بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در این فصل اول از مباحث خدمت دوستان بنا بود داشته باشیم، بحث نشأت بود و این ترسیمی که قرآن کریم داره از این نشأه هایی که ما درش هستیم و پیش رو داریم. البته این نشأت یک سری نشأت نزولی و صعودی است، قوس صعود و قوس نزول. یعنی ما این جایی که هستیم اول و آخر زندگی و آخر اول و آخر ماجرا و اول و آخر سفرمون نیست، این وسط سفرمونه، دقیقاً نقطه وسطیم. یعنی همین میزان که ما راه در پیش داریم، عوالمی که در پیش داریم و نشأتی که در پیش داریم، همین میزان راه اومدیم، همین میزان نشأت رو پایین اومدیم و دقیقا تو نقطه صفر مرزی الان ما قرار گرفتیم بین این دو قوس صعود و نزول. یعنی تمام این نشأه هایی که در پیش داریم رو به نحو نزولش رو تا حالا داشتیم. یعنی اگر قیامت رو ما در پیش داریم، خب معادل نزولی اون میشه چه عالمی؟ میشه عالم زر که اینا تو بحثای با پای عقل در برزخ میزانی در موردش صحبت شد. تو مباحث نظام مهندسی معارف هم یه مقداری تو این مباحث وارد شدیم و در مورد عالم زر و اینها مطالبی عرض شد که دوستان اگه خواستن، اگه میخوان وقتشون رو تلف کنن، میتونن به این مباحث مراجعه کنن که عالم زر معادل و موازی عالم قیامته، ولی از جهت نزول، و ما بهشت برزخی و برزخ نزولی رو هم پشت سر گذاشتیم. اینی که از حضرت آدم نقل میکنه مال حضرت آدم نیست، مال هممونه. همه ما این مرحله رو طی کردیم و قضیه آدمیت، قضیه انسانیت، همه ما در بهشت برزخی بودیم و تنزل کردیم به این حیات دنیا و به این نشأه اولا. البته تعبیر نشأه اولا از اینجا نشأت میگیره، یعنی زندگی ما رو از اینجا خدای متعال به حساب آورده. حیات دنیا، نشأه اولا. این نشأه های قبلی رو چرا نگفته نشأه اولا؟ چرا به عالم زر نگفته نشأه اولا؟ مرحوم علامه در جلد 19 المیزان میفهمه که این نشأه اولایی که در سوره واقعه اومده منظور دنیاست. چرا به دنیا گفته نشأه اولا، به نشأه های قبلی نگفته نشأه اولا؟ به خاطر اینکه انسانیت انسان و هویت انسان تو این نشأه شکل میگیره. از اینجا معلوم میشه ما کی و چیم، از اون جهت که خودمون دخالت داریم. تو قبلی ها خودمون دخالتی به این معنا نداشتیم، اصلا اونجا چیزی رقم نخورده ها، فکر نکنید چیزی رقم خورده و ما دخالت نداشتیم، اصلا چیزی رقم نخورده. فقط آن چیزی که در آینده خواهد شد و ما با عمل خودمون رقم خواهیم زد، آنجا معلوم شد، یعنی تصویرش اونجا افتاده بود، تصویرش بود که این در آینده با عمل خودش و با اختیار خودش چه خواهد کرد، در نشأه اولا چه می شود و با چه وضعی وارد عالم برزخ خواهد شد، با چه وضعی وارد عالم قیامت خواهد شد. اونجا این تصویر افتاده، نه اینکه برامون نوشتن و ما مجبوریم مسیر رو طی کنیم، نه، آن چیزی که ما طی می کنیم را آنجا نوشتند که این مسیر را خواهد رفت. اینو بهش توجه داشت که بحثای جبر و اختیار بحثای دقیقی است که باز اینم توی بحثای نظام مهندسی معارف چندین جلسه همینا رو هم بحث کردیم که شبهات مربوط به جبر و اختیار برطرف بشه و چیزی توی این بحثا نمانه، که بازم اگه کسی خواست میتونه به اون مباحث مراجعه کنه. البته تو بحثای دیگری هم اینها مطرح شده، توی سری در المیزان فکر می‌کنم به اینها تا حدی پرداختیم و بحثای دیگری که حالا بود، این بحثای جبر و اختیار و اینها، حتی بحثای با پای عقل در برزخ هم فکر می‌کنم بحثای جبر و اختیار رو اونجا هم به نحوی داشتیم که در عوالم قبل و نشأت قبلی چیزی برای ما نبریدن که تمام من و شما اومدیم دیگه همون رقم بخوره، نه، آن چیزی که انجام میدهیم اونجا منعکس بوده و هست، معلومه که ما با چه وضعی سیر صعودی رو طی خواهیم کرد. خب پس اینجا نشأه اولا میشه، چون از اینجا ما هویتمون و حقیقتمون شکل میگیره و این نشأه هایی که در پیش داریم همه اینا موازی است، یه نزولی داره یک صعودی داره، این عوالم به این نحو. عالم برزخ رو هم ما در پیش گذاشتیم، لذا انا الیه راجعونه، نمیگه انا الیه ذاهبون، ما یک مسیر خطی نداریم که از دنیا میریم برزخ، از برزخ میریم قیامت. ما یک سیر بازگشتی داریم، همون یه سیر قوسی داریم، نه یک مسیر خطی. یک نیم دایره رو داریم طی میکنیم، نیم دایره‌ای که این سر نیم دایره رو آمدیم و حالا بعد این سر نیم دایره رو برگردیم. لذا راجعونه، ما به عالم برزخ بر میگردیم، نه که به عالم برزخ میرویم. کسی به عالم برزخ نمیرود، همه به عالم برزخ بر میگردند. ما اونجا بودیم و الان تمام بچه هایی که نسل های بعدی خواهند آمد همه در عالم برزخ هستند، نه که بعدن ایجاد میشوند. البته اینا بحث های سنگین فلسفی داره که نمیخوایم واردش بشیم، با اون نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای مرحوم مولا صدرا، اینها چه شکلی جمع میشه و عالم زر و این بحثا و اینها چه شکلی میشه، اینها بحث مفصلی است که اصلا جاش هم اینجا نیست و نمیخوام من واردش بشم. اون بحث های تخصصی است که سر جای خودش یا باید بحث بکنیم یا بحث هایی که کردن دیگران میتونن مراجعه بکنند و ببینن که حالا اون به چه نحوی است که میگیم حدوث انسان از عالم دنیا و با جسم شروع میشه. خب پس این عوالم قبلی که ما بودیم و هستیم، یعنی اینا که هستن الان تو عالم برزخن، اینا چی میشن؟ مثلا فرض بفرمایید سفیانی، این همه در مورد سفیانی حرف زدن، فرض بفرمایید هنوز سفیانی به دنیا نیامده باشه، خب الان سفیانی کجاست؟ سفیانی تو عالم برزخ. در عالم زرش معلومه که میاد تو دنیا سفیانی میشود، نه اینکه اونجا بریدن که مجبور بشه سفیانی بشه، نه، سفیانی مخیره که سفیانی بشه یا نشه. اگه مخیر نبود که چرا خدای متعال به حضرت موسی میفهمد که برو با فرعون صحبت کن، این شکلی هم صحبت کن. از آیات عجیب قرآن میگه یه جور حرف بزن که رامش کنی، نرمش کنی، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، بهش راهکار میده، اصول تربیتی، فنون مهارتی که بشه یه نفر رو جذب کرد با کلام. خدای متعال اینا رو به حضرت موسی میگه، خیلی آیه عجیبی است، چون که همه کارو خدای متعاله، ولی به موسی میگه این کارو بکن، این ترفندو به کار بگیر، قول لین داشته باش، باش نرم حرف بزن، متحولش کنی. خب اگه فرعون از اول بستن که فرعون باشه که دیگه این مسائل اینا دیگه سرکاری دیگه، یعنی چی دیگه؟ این فرعون باشه دیگه، دیگه برو باش نرم حرف بزن، عوض بشه، فلان بشه، اینطور بشه، اونطور بشه، این همه امید بستن، این همه کار حضرت موسی لغوه، یعنی خدا معاذ الله حضرت موسی رو سر کار گذاشته، فرعون قرار فرعون بشه دیگه. خب حضرت موسی اینقدر انرژی نباید مصرف بکنه، انقدر هی از این ور برو از اون ور برو، هی نشون بده، معجزه نشون بده، آیه نشون بده، اینو بگو اونو بگو، یه بار برو، دو بار برو، ده بار برو، اینا دیگه چیه؟ معلوم شه که همش اختیاره، ولی از اول معلومه که فرعون فرعون میشه، از اول معلومه که سفیانی سفیانی میشه. یعنی همین الان برای من و شما واضحه که سفیانی بعداً سفیانی خواهد بود، ولی اصلا ممکنه سفیانی به دنیا نیامده باشه، بعداً بیاد. الان در عالم زر حضور داره، در عالم برزخ حضور داره، این نشأه های قبلی رو طی کرده و اونجا معلومه که سفیانی سفیانی میشه. وارد نشأه اولا و دنیا که شد، اونجا حتی داره تو روایت ما، اینا خیلی روایت جالب و عجیبی است که امام زمان میرن با سفیانی، یعنی از طرق مختلف سعی میکنن سفیانی رو منصرف کنن از این شرارت ها و جنایت ها. یعنی امام زمانی که میدان، من و شما الان میدونیم آخر سفیانی چی میشه، یعنی حتی تو روایت ما نحوه اعدام سفیانی هم گفتن، حتی کجا اعدامش میکنن هم گفتن، من و شما میدونیم که سفیانی عاقبتش چی میشه، امام زمان که قطعا میدونن، ولی با این حال امام زمان با سفیانی چه شکلی تا میکنن؟ تا جایی که میتونن نرم سعی میکنن هدایتش کنن، گفتگو کنن، نصیحت کنن، تذکر بدن، که اینا بحث بسیار مهمی از جهت روش شناسی هم خیلی به درد ما میخوره. بعد ما توقع داریم مثلا رهبر انقلاب با فلان آقایی که مثلا فلان رئیس جمهور از همون اول بزنن اعدامش کنن مثلا. امام زمان با سفیانی همچین کاری نمیکنه، با مدارا و فلان و اینا طی میکنه. امیرالمومنین با ابن ملجم این کارا رو نکرد، تا تونست موعظه کرد، نصیحت کرد. میدونم آخرش ابن ملجم چی میشه، یعنی قوس صعود و نزول تو کف دست امیرالمومنین. در حال این نشه اولا قواعد خودش رو داره، احکام خودش رو داره، قواعد و آداب و سنن خودش رو داره. امیرالمومنین تو نشه اولا تو دنیا به مقتضای عالم زر رفتار نمیکنه، به مقتضای قیامت هم رفتار نمیکنه، به مقتضای برزخ هم رفتار نمیکنه. اینجا مقتضای نشه اولا برخورد میکنه. مقتضای نشه اولا اینه که موسی باید با فرعون وارد مذاکره بشه، تا جایی هم که میتونه سعی کنه نفوذ کنه در قلب او، قول لین داشته باشه، ترفندهای مختلف رو به کار بگیره که او رو متنبه کنه، متقاعد کنه، معتقد کنه. اینا قواعد این نشأه است. البته از این نشأه که فاصله گرفت دیگه قواعدش فرق میکنه. در مورد فرعون هم دقیقاً همین رو داره که لحظه آخر به محض اینکه تجربه نزدیک به مرگ پیدا کرد، یکی از کسایی که تجربه نزدیک به مرگ داره فرعونه، حتی وارد تجربه نزدیک به مرگ او منتهی شد به تجربه خود مرگ که قرآن نقل میکنه که این ملائکه و این صحنه و اینها رو که دید اونجا گفت من ایمان آوردم، آمنتو، که بهش خطاب رسید که الان که دیگه وقت توبه نیست، الان دیگه پذیرفته نیست. تو اون نشئه به محض اینکه شما از نشئه اولا فاصله گرفتی دیگه قواعد عوض میشه، دیگه عملی نیست، تغییری نیست، تأثیر و تأثری نیست، تحول باطنی و شاکلعی نیست، تأثیرگذاری بر خودت و تغییر دادن خودت و در واقع انقلاب و تغییر و به هم ریختن و عوض کردن این هویت و حقیقت خودت دیگه معنا نداره، همینه که هستی، تموم شد. به فرعون هم همینو گفتن، دیگه اونجا دیگه با فرعون به نحو دیگری برخورد شد. بعدن جزء آیات برزخی که یکی از آیات مهمه در مورد عالم برزخی، در مورد برزخ خود فرعون و آل فرعونه که صبح و عصر یا صبح و شب اینها عذابی رو از جانب خدای متعال دارن و بعد اینها رو خدای متعال میفرسته به عوالم بعدی و تو عوالم بعدی چه قضایی سرشون میاد. وقتی اینا رو خلط میکنن با هم، یا آقای میاد میگه که ببین خدا با به حضرت موسی گفته که با فرعون چه شکلی برخورد کن، این رحمت خداست. خب آقای دانا، این افعال معکوسه، آقای دانا همین قرآن در مورد برزخ فرعون هم گفته، در مورد قیامت فرعون هم گفته، در مورد جهنم ابدی فرعون هم گفته. آقا یکم آدم باید بالا رو بالاخره کار بندازه دیگه، یه آیه رو برداری دست بذاری میگه که خدا هم به فرعون علاقه داره. بله خدا تو نشئه اولا به همه علاقه داره، تا وقتی انسان تو نشئه اولاست، تا وقتی انسان تو دنیاست، رحمت خدای متعال بر او جاری است، رحمت رحمانی خدای متعال. تا اون لحظه آخرش امام حسین علیه السلام برای شمر هم دلسوزی کرد به رحمت رحمانیه. تا وقتی شمر تو نشئه اولاست و هنوز دست نبرده و قتل ابو عبدالله رو انجام نداده، اینا هم باید توجه داشت، نه که قتل ابو عبدالله انجام داده بشه و بازم مثلا، بله البته تا وقتی تو دنیاست ولو قتل ابو عبدالله انجام داده بازم جا داره برای تغییر، از اون جهنم ابدی میتونه نجات پیدا کنه، ولی تا اون لحظه آخری که هنوز امام حسین نکشته، حضرت با رحمت باش برخورد میکنن، با تبسم، با گفتار محبت آمیز، امیرالمومنین با ابن ملجم همینطور برخورد میکنن. اینا به مقتضای نشئه اولا رفتار کردنه. حضرت موسی هم با فرعون به مقتضای نشئه اولا برخورد کرد، تو نشئه اولا. تو برزخ هم قرآن رسما گفته که اینها نه فرعون، آل فرعون، تمام آل فرعون رو فهمیده گرفتاره جهنم برزخیه. بعد گفته که فرعون با قومش همه با هم وارد جهنم میشن، اون هم پیشا پیش همه میره، همه رو با خودش یه امتی رو وارد جهنم میکنه، یعنی تا ابد قضیه فرعون رو خبر داده. تو نشأه های مختلف فرعون اوضاع مختلفی و متفاوتی داره، انسان تا وقتی تو این نشأه از خدای متعال به مقتضای این نشأه با او رفتار میکنه، مقتضای این نشأه اینه که فرصته، امکانه، امکان تغییره، امکان جابجاییه. لذا حرم تا وقتی تو این نشأه است تغییر پیدا میکنه و عوض میشه، واقعا هم عوض میشه، واقعا هم ابدیت او عوض میشه. تو یک آن، گاهی یه نفر آن آخر اینوری میشه، گاهی یه نفر آن آخر اونوری میشه. تا وقتی انسان تو این نشأه است، یک آن هم اگر فرصت داشته باشه، این یک آن او در نشأه اولا تا ابد براش اثر داره. یک کلمه لا اله الا الله اگر بگه، که در مورد زکریا ابن آدم تو بحث صدقه در قیامت روایتشو میخوندیم دیگه، که مادر ایشون مسیحی بود و اصلا به نماز نرسید و از دنیا رفت در اثر اعمالی که از او دید و تربیتی که امام رضا علیه السلام داشتن برای زکریا ابن آدم. خب این اصلا به نماز نرسیده، فقط اسلامش رو گفت، شهادتین رو گفت و بعدش هم بعد از دقایق از دنیا رفت. این تا ابد در سلم و امنیت و بهشت و فلان و ایناست، ولی اصلا به نماز نرسیده. به هر حال اینی که هست اینه که این نشأه با نشأه های بعدی تفاوت داره. ما میخوایم تو این مباحث قواعد این نشأه ها رو یه مروری داشته باشیم. محمد علامه مباحث بسیار فوق العاده در آثار مختلفشون دارن که به این قواعد این نشأه ها پرداختن. البته تو بحث های تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، حالا به عنوان مهندسی خلقت اون بحث شناخته میشه، سعی داشتیم همینا رو بحث بکنیم، یعنی همین نشأه ها رو یه مروری داشته باشیم. از نشأه دنیا شروع کردیم، نظام تسخیر، این نشأه اثرگذاری است، نشأه روابط اجتماعی است و روابط ما این شکلی شکل میگیره، باید همدیگر رو به استخدام بگیریم، با هم کمک کنیم، کار کنیم، فلان و اینها. بعد وارد نظام تقدیم شدیم که از اون بحث نظام اعتباریات وارد شدیم و کم کم به اون بحثای نشأه ملکوت وارد شدیم و دیگه اون بحث نشأه ملکوتمون دیگه منجر شد به اون بحثای آنسوی مرگ و عملا بحثای مهندسی خلقت دیگه عقیم موند. حالا ما گفتیم شهید، بعضی میگفتن نگو شهید، حالا میگیم عقیم موند، بحثمون عقیم موند، نمیگیم شهید شد. البته امر مقدس وقتی یه ناتمام میمونه طبعا شهید شد دیگه. یعنی عرض کنم خدمتتون که بعد می‌خواستیم به نظام تقدیر و اینها برسیم که خب دیگه عملاً فرصت نشد. انشالله توی این مباحث اون بحثا رو هم سعی می‌کنیم اشراب کنیم و به نحوی اون مباحث رو هم داشته باشیم که نشأه های بعدی این شکلی است. اصلا ساختار هستی توی نشأه ها ساختار تقدیره و همش در قبضه و کنترل خدای متعال به نحو تقدیر. خدای متعال داره تقدیر می‌کنه تمام این نشأه ها رو، که این بحث بسیار مفصل و بحث بسیار عمیق و بحث بسیار فوق‌العاده است که اصلا حال و روز آدم رو عوض میکنه. مرحوم آقای قاضی یکی از مباحثی که خیلی برای شاگردانشون به قول علامه طباطبایی مطرح میکردن در مورد تقدیر الهی بود در جلسات خصوصی، که این توجه به این انسان رو موحد میکنه، انسان رو از دنیا و اینها عبور میده، توجه به این که همه چیز در قبضه قدرت و تقدیر الهی است. که خب شب قدر هم اتفاق شکوهمندی که رخ میده همینه، که بعد در مورد اونم ان شاءالله فرصتی باشه صحبت کنیم. خب آیات اولی که میخوایم در مورد نشأه اولا با هم گفتگو بکنیم در سوره مبارکه واقع است، آیات 57 تا 96. در این آیات مرحوم علامه طباطبایی در جلد 19 تفسیر المیزان میفرمایند که خطاب این آیات به اصحاب شماله. تو دسته بندی های قبلی که در این سوره انجام داده خدای متعال آدم ها رو سه دسته کرد. آدم ها خوب و بد نیستن، آدم ها دو دسته نیستن، آدم ها سه دستن. یه دسته شون اصحاب شمالند که حالا چپ، تعبیر چپ ها، که البته اینا هر کدوم بحث داره، ما انشالله به لطف خدا اگر عمری باشه حیاتی باشه اون بحث‌های تفسیر سوره متففینمون که مقدارشو بحث کردیم 80 جلسه چقدر بحث کردیم، بعدها ان شاءالله یک فصلی از مباحث اون همیناست. اصحاب یمین یعنی چی؟ اصحاب شمال یعنی چی؟ اینها اصلا چرا به اینا میگن چپ، اونا میگن اصحاب یمین، اصلا چرا راست، تعبیر کلمه راست، اصلا یمین البته معنیش فرق میکنه ولی حالا باید به اونها برسیم. شد گاهی تعبیر مشعمه داره، گاهی میمنه داره. اصحاب شمال یا اصحاب مشعمه اینا یه دستن، اصحاب یمین یا ابرار اینها یه دستن، سابقون یا مقربون هم اینها هم یه دستن. پس انسان ها سه دستن، دو دسته نیستن. آدم های بد فجار، آدم های خوب ابرار، و یه تعبیر جلوتری داریم از این خوب و بد، یه دسته بالاتری داریم که حالا از اونو تعبیر میشه به مقربین، کسانی که به خدا نزدیکند. خب مگه اون یکی ها نزدیک نیستن؟ چرا؟ اونا هم نزدیک به نسبت فجار نزدیکترن، ولی این یک قرب دیگریست، یک حیات دیگریست، یک نشعه دیگریست، یک ارتباط و تعلق و توجه دیگریست به خدای متعال که جنسش با ابرار متفاوته. خدای متعال تو سوره واقع این سه دسته رو گفته و وضعیت اینها رو در نشعه های بعدی فرموده. بعد به اصحاب شمال میرسه و گرفتاری هایی که اینا دارن و میفهمد که عمده گرفتاری های اینها به خاطر این بود که غافل بودن از نشئه بعدی. اینها چون توجه به نشئه بعدی نداشتن اصحاب شمال شدن. پس اونی که انسان از اصحاب شمال در میاره همین توجه به اینه که این نشئه یک نشئه موقتی ظاهری مجازی است و فیک، یه زندگی تقلبی و فیک و گذرا و تموم شدنی، و اصل زندگی جای دیگری است. این توجه اگه در انسان نهادینه شد و انسان متوجه شد و باورش شد این قضیه، از اصحاب شمال در میاد، این از جزء اصحاب یمین میشه و از ابرار میشه. خب بعد مرحوم علامه میفرماید که خدای متعال با این اصحاب شمال یه گفتگویی داره که اینها رو در بیاره از این توجهات، از این نشئه دنیا اینها رو فارغ کنه، سیر بده، پرواز بده. این گفتگوی خیلی مهمه از جهات مختلف. یک جهتش اینه که خب ما بفهمیم چی کار باید کرد برای اینکه انسان سیر کنه این مسیر. یه بخش دیگه اینه که بفهمیم با اون کسانی که تو نشئه دنیا هستن و جزء اصحاب شمالن با چه ادبیات و بیانی باید صحبت کرد. یه روش تعلیم و تربیتی است تو این آیه و تو این دسته از آیات که آیات 57 تا 96 سوره مارکه واقع میشه و باید از این الگو برداری کرد. نظام تربیتی ما باید با این بیان کار بکنه. اون قدم اولی که برمیداریم برای روشن کردن یک نوجوان، یک انسان دور از این مسائل، یک کسی که فاصله داره، ما با چه بیانی باید با او گفتگو کنیم؟ یک بیان و ادبیات بین المللی و فطری برای گفتگو با افرادی که غریبند و دورند. خب این میشه این بیانی که اینجا قرآن کریم داره. به این مناسبت بذارید یه نکته هم عرض بکنم، اونم اینه که تو این آیات خدای متعال با اصحاب شمال که منکرند که نشأه بعدی باشه گفتگو کرده، بیانش هم به ما نشون میده که بعد چه شکلی با اینها حرف زد، که بحث مهمی است، بعد یک جلسه دیگه صحبت بشه. فعلا به عنوان مقدمه چیزی که هست اینه، تجربیات نزدیک به مرگ به نحو تکوینی، یعنی کار خدا، نه قول خدا، کار خدا، کار خدا به عنوان کار خدا، فعل خدا، یه قضیه تنبه آمیزه. حالا تو این آیات میخوایم قول خدا رو ببینیم، خدا چه شکلی با اصحاب شمال حرف میزنه که اینها رو متنبه بکنه. تو این تجربیات نزدیک به مرگ فعل خداست برای این تنبه، برای کسانی که منکرند نسبت به نشئه بعدی. تجربیات نزدیک به مرگ از این جهت یک فرصت استثنایی و بی‌نظیره برای ما که باید قدر بدانیم از این نعمت، قدردانی کنیم، شاکر باشیم. یک فرصت استثنایی است برای گفتگو با منکرین نشئه بعدی، برای گفتگو با اصحاب شمال. تجربه های نزدیک به مرگ یک فرصت استثنایی است، البته برای اثرگذاری بر ابرار تجربیات نزدیک به مرگ یک چالش استثنایی است، یک خطر بزرگی. این مباحثی که عرض میشه، نقد هایی که هست، گاهی هم شاید درست انتقال داده نمیشه، این وجهش همینه که ما دستبندی کنیم دایره مخاطبینمون رو و حواسمون جمع باشه به چه مخاطبی چه پیامی داره مخابره میشه. خب ما این دو سه سال ما که چیزی بلد نیستیم، حالا بر اساس اون دغدغه ها و مسائلی که به ذهن میرسید نسبت به این برنامه تلویزیونی که پخش میشد نکاتی داشتیم، نمیگم هم نقد داشتیم، پاورقی داشتیم، تعبیر پاورقی شاید تعبیر بهتری باشه، دغدغه هایی بود نسبت به این برنامه. در این حالی که این برنامه واقعا برنامه خوبی است، واقعا برنامه اثرگذار است، خدا ان شاءالله خیر بده به برادر عزیزمون جناب آقای موزون که زحمت کشیدند و میکشند و هرچی هم پیش میره الحمدلله از جهت تکنیک کار داره قوی تر و بهتر میشه. این فصل سومش که امسال داره پخش میشه واقعا از جهت تکنیکی بسیار عالی است و اون پلی بک هایی که وسط این گفتگوها دارن کلی ارتقا پیدا کرده و برنامه به شدت جذاب شده. داره تعریف میکنه از دوچرخه مثلا افتاده، اینها روحش جدا شده، همون تصویر داره نشون میده مثلا و از این قبیل. خب اینا از جهت کار تکنیکی خیلی رشته و خب کار فاخری است واقعا، از جهت جذابیت رسانه‌ای و بصری بسیار عالی است. و خب این برادر عزیزمون هم میدونه یه سری مطالبی که عرض شده، البته با واسطه معمولا به ایشون رسوندن یا با تقطیع به ایشون رسوندن. یه وقتی ما مفصل با ایشون یه گفتگوی دو ساعت و نیمه یا کمتر یا بیشتر داشتیم و این مطالب رو اونجا خیلی صریح دوباره عرض کرد. البته ایشون توضیحاتی دادن، گفتن برخی از این اشکالاتی که شما تو ذهنت هست اینها وارد نیست، توضیح داد، ما هم قانع شدیم و همینجا باید عرض بکنم برخی از اشکالاتی که ما داشتیم اشکالات واردی نبود و باید عذرخواهی هم بکنم از ایشون، اعلام میکنم رسما. ولی برخی از این اشکالات اشکالات جدی است، هنوزم هست، به ایشون هم بر نمیگرده، به ذات این برنامه برمیگرده، به اقتضای همچین حرکتی برمیگرده، نه اینکه ایشون این اشکال رو داره ایجاد میکنه یا تعمد داره یا سهوا داره ایجاد میکنه، اصلا به ایشون ربطی نداره این اشکال به صورت اولیش. این اشکال رو عرض میکنم، حالا بحثای دیگری ممکنه باشه از جهات دیگری که بودم اونها میشه صحبت کرد، این اشکالی که دارم عرض میکنم به ذات این قضیه است. اشکالم اینه، این جور تجربیاتی، حالا وقتمونم فکر میکنم رو به اتمام، حالا باید سریع یه چند دقیقه شاید هم اضافه تر بشه. این تجربیات برای گفتگو با کسانی که منکرند نشئه بعدی رو، یعنی برای گفتگو با اصحاب شمال، یک فرصت استثنایی است. برای کسایی که قبول دارن نصف نیمه، یه باورهایی دارن، اون باورهاشون هم نشأت گرفته از آیات و روایاتی که شنیدن، کلمات علما، تحلیل‌های مذهبی و بحث های این شکلی، اونها وقتی با این تجربیات مواجه میشن دوچار تزلزل میشن در آن چیزی که تو ذهنشونه. احساس میکنن که تا حالا به من حرفای غلطی به اینا گفتن، احساس میکنن که تا حالا سر کار بودن، احساس میکنن که این مواد یه چیز دیگه است، انگار با مواد واقعی دارن، با آخرت و نشئه اخرای واقعی دارن روبرو میشن، در حالی که این نیست. این خطری است که برای ابرار داره. حالا سابقون که خودشون در حال مشاهده این حقایقن، یعنی اونها در عوالمی هستن که اینها رو مثلا به علم حضوری دارن درک میکنن، ولی ابرار که به علم حضوری نیست، علم حصولی است، گوششون به این حرفاست، از این ور اون ور میشنون و باور پیدا میکنن، اونها دچار اختلال محاسباتی و اختلال تشخیصی میشن به واسطه این برنامه ها. ذات این برنامه اقتضاش اینه، لذا ما یک بیان متفاوتی باید برای اینها داشته باشیم و باید تفکیک بکنیم مخاطبینمون رو. اینو عرض اصلی ماست و دغدغه اصلی است. اصحاب شمال البته براشون عالی است و اینجا تو میخوام پیشنهاد بدم، عرض بکنم، ما از این فرصت باید استفاده کنیم. ببینید جهاد تبیین که گفته میشه فقط لاک دفاعی نیستش که یه شبهه بندازن بریم جواب بدیم. هجوم در جهاد تبیین مهمتر از دفاعه. تجربیات نزدیک به مرگ یک برگ برنده است برای هجوم در این جهاد، برای گفتگو با دنیا، با دست پر، با دست برتر بریم جلو و به چالش بکشیم کل این نظام پوسیده شیطانی، نظام معرفتی و فکری که آخرت رو قبول نداره، غیب رو قبول نداره، عالم قدس رو قبول نداره، مسخره میکنه این عوالم رو، اونا رو به چالش بکشیم بر اساس گفته های خود افرادی که توی غرب و تو اون فرهنگ، حالا غرب یا شرق فرق نمیکنه، شرق هم همینه، بر اساس گفته های خودشون، تجربیات خود این آدم ها. این یک حجت غیر قابل پاسخه از جانب ما، این یک برگ برنده است که باید دست بگیریم ازش استفاده کنیم. اتفاقا میخوام عرض بکنم به این برادر عزیزمون که شما روی کرده تو جهانی کن، بین المللی کن، خود شما الحمدلله به زبان انگلیسی مسلطی، این برنامه رو فازش رو عوض کن. اگر میخوای برای داخل بسازی، روی کرده تو نسبت به مخاطبین این روی کرد انجام قرار بده، پیشنهادها، دستور فلان اینا نیست، به عنوان پیشنهاد دارم عرض میکنم، شما طایفه و قاطبه ابرار رو در نظر بگیر، برای اینکه نوع مخاطبین این برنامه واقعا ابرارن، ابراری ان که غافل ممکنه دچار غفلت هایی شده باشه، ولی اصل معاد رو قبول داشتن. کمترن افرادی که اصل این قضیه رو قبول ندارن و با این برنامه میخوان اصلش رو قبول کنن، اونا هم هستن البته، اونا هم جز مخاطبینن، برای اونا هم باید برنامه‌ریزی کرد، ولی قاطبه بالاخره مملکت ما قاطبه مردم قبول دارن، این دیگه تو نظر سنجی اونا اثبات شده دیگه، دیگه جای مختلف اثبات شده، تو تشییع جنازه هاشقاسم 50 میلیون آدم شرکت کرده تو تشییع جنازه، یعنی وارد خیابون شده، تو خیابونا ریختن، همچین مملکتیه. ما چیزی نگیم که اینا دچار اختلال بشن، اینو که بسیار مهمه. در این حال اینو رویکردشو عوض کنیم، بریم به دل لشکر مقابل، بریم به دل غرب، اینا رو بریم عرضه کنیم، شما این برنامه ها رو بساز برای گفتگو با جهان غرب. این برنامه ها تو اون زاویه فوق العاده است. اتفاقا فیتلر هم بکش پایین، اصلا کارشناس مذهبی نمیخواد بیاریم، همه کارشناس هم از خودشون بیان، آیه و روایت هم اصلا نمیخواد بهش اشاره کنیم، بیان تو کاملا یک بیان سکولار خاص و محض بکن، اصلا هم ادبیات و غلظت دینی بهش نده، برو تو اون فضا. و لازم داریم، یعنی برگ برنده ماست، متحول خواهد کرد جهان غرب رو این مباحث، خصوصا با اون تجربیاتی که تو خود این هاست و خودشون دارن کتمان میکنه. شما برنامه های قوی و شاخصی تو این زمین ها خیلی نمیبینی تو غرب، یعنی اینها رو دستی در کاره که اینها رو پنهان کنن، نذارن این قضایی خیلی، این آی ریمون مودی و اینها یک جریان منزوی در غرب هستن، اینها خیلی این مراکز تجربه نگاری و پژوهش نسبت به این قضایا مراکز معتبر اون شکلی تو فضاهای آکادمیک غرب نیستن، اینا جریان‌های منزوی و غریبی‌اند در غرب. به اینها ضریب بدیم، بها بدیم، با خودشون احتجاج بکنیم، اینها رو بندازیم جلو و برن به غرب این هشدار رو بدن که آقا این انکار جا نداره، نمیشه شما نشئه بدی رو انکار کنید. این به وضوح معلومه که بالاتر از این نشئه، نشئه هست و یه رگه هایی تو همه اینها مشترک از این جهت که قواعدی داره کشف میشه از اون نشئه بدی. اینو امریست که لازم، ولی برای بیان خودمون تجربیات نزدیک به مرگ نمیتونه پیشرو باشه برای اینکه ما به این مردم مسلمان باورمند نسبت به معاد بخوایم بگیم عوالم بعدی چیه، برای اینکه اینها اصلا حکایتی نداره، آمیخته است با هزار یک آفت و مصیبت و بلا که ممکنه ما رو بیشتر دچار اختلال و شک و شبهه کنه. اینها نیازمند تحلیله، نیازمند بیانه. این نشئه ها باید با بیان قرآن و اطلاعات کشف بشه، یک بیان قوی و منسجم و متقنی لازم داره، اصلا اجتهاد لازم داره. این حوزه ها باید یک کار تخصصی در حوزه معارف نسبت به این نشئات صورت بگیره. این اون عرض ماست که این تفکیک باید صورت بگیره. حالا اینجا تو سوره مبارکه واقعه تو این آیات گفتگو میکنه با افرادی که نسبت به این نشئه انکار دارند. این گفتگوی خدای متعال با اینهاست. با چه بیانی خدای متعال حرف میزنه که اتفاقا اینا چرا کمک بکنه به ما، هم با افرادی که بین خودمونن و منکرند این نشئه رو با چه بیانی صحبت بکنیم، هم با کسانی که بیرون از ما با چه بیانی صحبت بکنیم. این بحثیست که انشاءالله جلسه بعد به این آیات خواهیم رسید و مروری خواهیم کرد نسبت به اینکه خدای متعال چه شکلی تذکر میده که نشئه دیگری هست و چه شکلی میخواد باور در ما ایجاد بکنه بابت اینکه نشئه بعدی هست و اصحاب شمال رو از موضع انکار خارج بکنه و باورمند بکنه و این باور بیاد رفتار اینها رو متحول بکنه، حال اینها و شاکله اینها و نظام توجهی و تعلقی اینها رو عوض بکنه. این بیانیست که انشاءالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.